سلام به همه شنونده های در حد کومیکولوژی، من دانیال هیدرنصب هستم و شما به اپیزود هفتم پادکست کومیکولوژی گوش میکنید. قبل از اینکه شروع کنیم اینو بگم که اسپانسر این اپیزودمون مؤسسه هنری کومیکا است. کومیکا یه مجموعه از آدمای باحال و خلاقه که کمیک کاملا ایرانی درست میکنن. آره درست شنیدید. کمیک ایرانی. منظورم ترجمه و اینا نیستا، کمیکی که از داستان تا آرت و همه چیزش 0 تا 100 اورجیناله. الان هم یه سری کمیک در دست پخش دارن به اسم ایلیا که 5 تا شماره ازش اومده و میتونید بخرید و بخونید. این هشدارم بهتون بدم که آرت کمیکاشون به شدت خفنه و کاملا با یه محصول کلاس جهانی طرفیم. کتاباشون رو هم به شکل نسخه فیزیکی و هم دیجیتالی میتونید بخرید و لذت در حد رو ببرید. سایتشون هم comica.ir. کمیک به علاوه آ. کمیک که همون COM و فلان، یه آ هم به تهش اضافه میکنید و .ir رو خلاص. اگه همین comica.ir رو تو اینستاگرام هم سرچ کنید، صفحه اینستاگرامشون رو هم میتونید پیدا کنید. ما که خیلی با کمیکای کمیکا حال کردیم، شما هم میتونید بهشون سر بزنید و لذت در حد رو ببرید. ما تو کمیکولوژی در مورد کمیک صحبت میکنیم، در مورد داستانا و شخصیتایی که خودمون خیلی دوستشون داریم و شما هم قطعا یا دوستشون دارید یا بعد از گوش دادن به این پادکست بهشون علاقه مند میشین. حالا توی این اپیزود میخوایم باز از زیر سایه سنگین مارول و دی سی بیایم بیرون و بریم سراغ یکی از شاهکارهای یه استودیویی به اسم دارک هورس کمیکس و یه شخصیت دوست داشتنی قرمز خوش رنگ. قهرمانی که سر و شکلش اصلا شبیه ابرقهرمانا نیست، اما خب یه چند باری دنیا رو نجات داده. ولی به هر حال اگه قیافش رو تو آیفون ببینید درو که قطعا باز نمی‌کنید و به نظرم حتی اگه آتئیست هم باشید همون لحظه درجا شروع می‌کنید با آیت الکرسی خوندن. حالا که صحبت از آیت الکرسی شد، البته اینم بگم که این اپیزودمون به علت دارک بودنش مناسب افراد کم سن و سال نیست. بیماریهای قلبی و اینا اگه دارین گوش نکنین لطفا اینو، یا اگه فکر میکنین که به اعتقاداتتون ضربه میزنه لطفا گوش ندین این اپیزود رو. خب شخصیتی که میخوایم راجبش صحبت کنیم اونقدر هم ناشناخته نیست و تا حالا 3 فیلم هم در موردش ساخته شده، اما خب خارج از این فیلم‌ها هم داستانای نگفته خیلی زیادی در موردش هست. شیطان زمینی که آخرش هم معلوم نیست ناجی دنیاست یا کلید پایانش، آنونگ اونراما یا هلبوی. هیکل گنده و پوست قرمز، صورت پت و پهنی که انگار 1000 تا مشت خورده، چشمای زرد نئونی، پاهای سمدار، 2 تا شاخ بریده شده روی پیشونی، دم بلند و قرمز و یه دست راست سنگی و سنگین و سنگین تر. این تصویری بود که مایک مینیولا تو کامیک کان سال 1993 ازش رو نمایی کرد. اون موقع نه اصلا داستانی براش وجود داشت نه کمیکی، فقط یه نقاشی بود. اما حقیقتا باید خدایان قدیم و جدید رو شکر کنیم که مایک مینیولا نه تنها انسان خلاقیه، بلکه خلاقیتش رو هم تو تصویرسازی به کار میگیره هم تو داستان نویسی. اینجوری میشه که از همون یه دونه نقاشی یه یونیورس بزرگ و کلی داستان از تو مغز آقای مینیولا جوونه میزنه و از سری کمیکای هلبوی رو به جهان تقدیم میکنه. وقتی اولین داستان آماده میشه مینیولا ایده رو میبره به DC که قبلا هم سر یه شاهکار دیگه به اسم گاتام بای گسلایت باشون همکاری داشته. DC از ایده خوشش میاد اما در نهایت ردش میکنه چون جهنمش یکم زیادی بوده. میدونین اینجا DCه، شوخی نیستش. این میشه که هلبوی نهایتا میرسه به استودیوی دارک هورس و واقعا چه بهتر که این اتفاق افتاد، چون دارک هورس از این استودیوهای الکی حساس نیست و کلا دست هنرمندو باز میذاره و خود مینیولا هم از مؤسسای دارک هورس بوده و طبیعتا به عنوان مدیر نمیاد دست خودشو به عنوان هنرمند ببنده. حالا بیاید یه بررسی کنیم ببینیم اصلا منظور DC از جهنمش زیاده چی بوده. ببینید تو یونیورس هلبوی زمین یه جورایی حیات پشتی جهنمه و موجودات زنده و غیر زنده هر دو طرف همش دارن مثل نقل و نبات از این ور به اون ور پورتال باز میکنن و همدیگر رو احضار میکنن و روحشون رو خرید و فروش میکنن و این حرفا. حالا هلبوی عزیز این وسط چی کار است؟ اوریجین هلبوی رو هم تو فیلم هلبوی 2004 دیدیم، هم تو هلبوی 2019 که اتفاقا این آخری از راتن تومیتوز امتیاز درخشان 17% رو گرفته. این ورژن ها با ورژن اصلی کمیکش تفاوتایی داره و ما اینجا داستان رو از کمیک سید آف دیستراکشن نقل میکنیم چون الماسیم، یا شاید چون خودش میدونه خوبه، یا حالا هر چی که صلاح میدونید. داستان تو ماه دسامبر سال 1944 اتفاق میفته. چند روز مونده به پایان جنگ جهانی دوم. هیتلر خودش هم میدونه که دیگه آخرای خط و دنبال یه سلاحیه که باش ورق جنگو برگردونه. یه جادوگری به اسم گریگوری راسپوتین هم قراره این سلاح رو براش از جهنم بیاره. شخصیت این گریگوری راسپوتین از همون گریگوری راسپوتین روحانی مسیحی معروف روسی الهام گرفته شده. خلاصه که توی شب بارونی راسپوتین با چند تا سرباز نازی میرن توی کلیسای مخروبه تو سواحل جنوبی اسکاتلند. روی زمین پنتاگرام میکشن، از در و دیوار تلسم و تسبیح آویزون میکنن و آماده میشن تا در جهنم رو باز کنن و شیاطین هفتگانه یا اوگدرو جهاد رو به زمین دعوت کنن.
در عمق اقیانوس تولد یافتند، نه مذکر و نه مؤنث، گوشهایشان بر دو آوازاری بسته است، افعی آنها هستند، هیولای خشمگین آنها هستند، طوفان و تنباد بیرحم آنها هستند، فرزندان بلند مرتبه آنها هستند، پیامبران طاعون و مرگ، وارثان تاج و تخت هرشیگال، هفت خدای قدرتمند، هفت شیطان نابودگر، هفت در بهشت، هفت در زمین، قدرت از آنشان باد، آزادی از آنشان باد.
هیچ اتفاقی نمیفته. فرمانده سربازا میاد بالا سر راسپوتین و میگه چی شد پس؟ قول معجزه داده بودی که ما این همه راه اومدیم. پیشوا اگه بشنوه خیلی ناراحت میشه. راسپوتین هم در جوابش میگه ببین من قول معجزه دادم، اوکی. معجزه هم کردم. یه جوری تو تغییر جهان دست بردم که دیگه عمرن قابل برگشت نیست. چند کیلومتر اونورتر نیروهای انگلیسی که از این اتفاق خبردار شده بودن و داشتن با یه تیم تحقیقات علوم ماوراءطبیعه اطراف اون منطقه رو میگشتن، معجزه رو پیدا میکنن. یه نوزاد با پوست قرمز، چشمای زرد نئونی، پاهای سومدار، دو تا شاخ روی پیشونی و یه دست راست سنگی و سنگین و سنگین‌تر. اعضای تیم تصمیم میگیرن همونجا این بچه شیطانی رو در نطفه خفه کنن و از بین ببرن. ولی یه مردی به اسم پروفسور بروم که رئیس تیم تحقیقاتی هم بوده، جلوشونو میگیره و این پسر جهنمی رو میبره پیش خودش تا بزرگش کنه.
Asmodeus, Satanas, Lucifer.
پروفسور بروم با هلبوی میره آمریکا و اونجا دولت رو مجاب میکنه که سازمان تحقیقات و دفاع علوم ماوراءطبیعه یا همون BPRD رو راه بندازن. این سازمان تو سالهای آینده بزرگ و بزرگتر میشه. هلبوی هم به یکی از مهمترین و قویترین اعضای سازمان تبدیل میشه. خون جهنمیش باعث میشه که تو سن کمتر از 10 سالگی به بلوغ کامل برسه و بتونه صدها سال تو همون وضعیت باقی بمونه و پیر نشه. آموزه‌های دقیق پروفسور بروم در مورد مسائل ماوراءطبیعی در کنار نژاد شیطانی و البته دست راست سنگیش اونو تبدیل به یه موجود قدرتمند کرده. حالا 35 سال از روزی که پروفسور بروم هلبوی رو پیدا کرده میگذره. الان هم دو نفری توی دفتر BPRD نشستن و پروفسور داره در مورد خاطرات یه سفر اکتشافی به قطب شمال صحبت میکنه. یه سفر به بالاترین نقطه دنیا برای پیدا کردن یه مجسمه زنده. البته حال پروفسور خیلی خرابه و اینقدر پیر و ضعیف شده که اصلا نمیتونه حتی درست حرف بزنه. هر چقدر هم تو داستان جلوتر میریم حالش خرابتر میشه. آخرش هم صورت و بدنش پر زیگیل میشه و تبدیل میشه به یه هیولای قورباغه‌ای و به هلبوی حمله میکنه. هلبوی هم مجبور میشه مردی رو که مثل پدرش بوده توی اون حالت بکشه. بعدش هم تحقیقاتش رو شروع میکنه که بفهمه چی یا کی این بلا رو سر پدرش آورده. در نهایت هم به این نتیجه میرسه که تغییر شکل بروم با اون داستانی که اون لحظه داشته براش تعریف میکرده ارتباط داره. برای همینم هم با دوتا از همکاراش میره به خونه برادرای کوندیش که توی اون سفر همراه پروفسور بودن. در مورد همکارای هلبوی بذارین یه توضیح کوتاهی بدم که یکم روشن‌تر شه. یکیشون اسمش آبراهام سیپینه که یه جورایی آدم دوزیسته و آبشوش داره، خیلی هم خوب شنا میکنه و هوشش هم چند برابر یه آدم عادیه. حالا این چند برابر که میگم یعنی این شکلی نیست که ضرب 3 رقمی در 4 رقمی رو بتونه خیلی خوب و سریع انجام بده ها، نه این شکلی نیست. منظورم اینه که مثلا بعضی وقتا میتونه با اشیا حرف بزنه یا فکر آدمای دور و برش رو بخونه. اون یکی همکار الوی هم اسمش الیزابت شرمنه که یه آتیشپاره واقعیه. کنایه نمیزنم، به معنای واقعی کلمه آتیشپاره است. یعنی میتونه هر وقت که دلش میخواد تو هر حجمی که بازم دلش میخواد آتیش درست کنه. میتونه نوک انگشتاشو آتیش بزنه سیگارش رو روشن کنه، یا مثلا یه ساختمون چند طبقه رو تو چند ثانیه تبدیل به خاکستر کنه. حالا برگردیم به جایی که هلبوی و الیزابت و آبراهام دم در خونه بزرگ و قدیمی کوندیش که توی یه جزیره تور کوچیک وسط یه دریاچه ساخته شده وایسادن و دارن دینگ 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 زنگ میزنن. خدمتکار خونه در رو باز میکنه و هلبوی و رفقا خیلی زود میفهمن که هر سه تا برادر کوندیش توی همون سفر به قطب شمال مردن و توی این خونه علاوه بر خدمتکار فقط یه پیرزن زندگی میکنه که مادر اون سه تا برادره. پیرزن وسط جواب دادن به سوالای هلبوی و بر بچه‌ها میگه که حالا که تا اینجا اومدین تو رو خدا شبم تشریف داشته باشیم، ما به خدا ناراحت میشیم، همچین آدمایی نیستیم، حتما باید بمونید. هلبوی و رفقا هم قبول میکنن و پیرزن به هر کدومشون یه اتاق میده که برن شلوار راحتیاشونو بپوشن. اما آبراهام یواشکی میاد تو اتاق هلبوی تا بهش بگه که به نظرش این پیرزنه و کل این خونه و این قضايا خیلی عجیب غریب و مشکوکن. بعد از یه خورده صحبت و تبادل نظر قرار میشه آبراهام از پنجره همون اتاق شیرجه بزنه تو آب و از اونجا بره سراغ زیرزمین خونه که اگه میتونه یه سرنخ‌های دیگه هم پیدا کنه. هلبوی هم بیسیم بزنه به الیزابت و قضیه رو بگه. وسط مکالمه الیزابت یهو یه چیزی در مورد قورباغه‌ها میگه و دیگه جواب نمیده. هلبوی بدو بدو میره به سمت اتاقش و میبینه که الیزابت توی اتاقش نیست. پیرزن صابخونه روی صندلی خودش مرده، خدمتکار داره تبدیل به یه هیولای قورباغه‌ای میشه و علاوه بر همه اینا گریگوری راسپوتین هم داره آروم آروم به سمتش قدم برمی‌داره. مجسمه زنده که پروفسور بروم ازش صحبت می‌کرده همین راسپوتین بوده که تمام این مدت توی قطب شمال خوابیده بوده. راسپوتین بعد از معرفی خودش اتفاقات 35 سال پیش رو برای هلبوی تعریف می‌کنه و میگه که اون شب به جای شیاطین هفتگانه اوگدروجهاد هلبوی به زمین احضار شده، چون که اون و دست راستش در واقع کلید اون پورتال بزرگی هستن که باید برای احضار هفت شیطان اصلی باز بشه. دلیل وجود دست راستش همینه. دلیل وجود آنونگ اونراما یا همون هلبوی روی زمین همینه. تقدیر که نوشته شده و دیگه برگشت پذیر هم نیست همینه. هلبوی به این منظور توی دنیا آمده که بهش پایان بده، پس سرنوشتی نداره جز این که با راسپوتین همکاری کنه. اینجاست که هلبوی میگه دا فاک، چی میگی تو؟ من کاری دلم بخواد میکنم. بعدش هم با ریولور گندش به کله راسپوتین شلیک میکنه، اما متاسفانه تیرش هیچ تأثیری نمیذاره. ریولور هلبوی شاید خیلی خفن باشه، اما یادتون نره این بی‌توجهیه که کشنده ترین سلاح بشریته. هیولای قورباغه‌ای به هلبوی حمله میکنه و راسپوتین هم یه وردی میخونه و یه چیزی مثل 888 پا کف خونه رو سوراخ میکنه و هلبوی رو میگیره با خودش میبره به زیر زمین کثیف و نم گرفته خونه تا بریز پشماش. هلبوی هیولای قورباغه‌ای رو با همون ریولورش درجا خلاص میکنه، اما خب بازوهایی که از زیر زمین سر در آورده بودن هنوز داشتن باهاش میجنگیدن. الیزابت رو میبینه که یه گوشه زیر زمین افتاده و راسپوتین هم بالای سرش وایساده و داره یه کلماتی رو میگه، کلماتی که برای هلبوی وحشتناک آشنان، اما یادش نمیاد که اونا رو کجا شنیده.
بزن تیر کشیده در بهشت، هفت عدد شانه است، در عمق اقیانوس تولد یافتن، نه مذکر و نه مؤنث، گوشهایشان بر دعا و زاری بسته است، افعی آنها هستند، هیولای خشمگین آنها هستند، طوفان و تندباد بیرحم آنها هستند، فرزندان بلند مرتبه آنها هستند، پیامبران طاعون و مرگ، وارثان تاج و تخت ارشگال، هفت خدای قدرتمند، هفت شیطان نابودگر، هفت در بهشت، هفت در زمین، قدرت از آنشان باد، آزاد.
یهو صدای راسپوتین قطع میشه و بازوها هم هلبوی رو ول میکنن. هلبوی هنوز گیجه. وقتی خودشو جمع و جور میکنه و سرشو برمیگردونه میبینه یه نیزه بزرگ تو قلب راسپوتین فرو رفته و آبراهام سیپین هم اون طرف اتاق وایساده. آبراهام تو سفری که به زیرزمین خونه داشته روح اجداد کوندیش ها رو پیدا میکنه و باهاشون صحبت میکنه. اونا هم برای انتقام خون ستانوشون نه تنها نیزه شکاری آبا و اجدادیشون رو بهش میدن، بلکه بدنش رو هم تسخیر میکنن که نکنه یه وقت اگه اختیارش دست خودش باشه تو هدفگیری و اینا سوتی بده. بعد از مردن راسپوتین هم ارواح از جلد آبراهام بیرون میان و الیزابت هم به هوش میاد. راسپوتین داشته از قدرت درونی الیزابت برای باز کردن پورتال استفاده میکرده، اما خدا رو صد هزار مرتبه شکر آبراهام به موقع پیداش میشه و قبل از اینکه شعله زندگی الیزابت خاموش بشه مسئله رو هندل میکنه. هلبوی از این داستان ضربه روحی خیلی بزرگی میخوره. هر بار که با مشت دست راست سنگی و سنگین و سنگین ترش دشمناشو له میکنه، یاد حرف راسپوتین میفته. یاد این میفته که این مشت در واقع کلید نابود کردن دنیاست و اگه حرف راسپوتین درست باشه، چه بخواد و چه نخواد، بالاخره یه روز از این کلید استفاده میکنه. البته تو سالهای 2014 تا 2016 آقای مایک مینیولا سری 10 جلدی هلبوی این هل رو به عنوان پایان قصه هلبوی منتشر میکنه و این قضیه سرنوشت و اینا رو کاملا روشن میکنه. ما اینجا خیلی اشاره مستقیمی به داستانش نمیکنیم که براتون اسپویل نشه خدایی نکرده، چون میدونیم که میرید میخونید قطعا کمیکاشو. تو داستانهای دیگه میفهمیم که هلبوی یا همون آنونگ اونراما تو سال 1617 از پیوند نامبارک یه زن جادوگر به اسم سارا هیوز و ارباب شیطانیش به اسم ازازیل به وجود میاد. حواستون باشه که این ازازیل با ازرائیل که فرق میکنه هیچی، با اون ازازیل یا همون بلوجین جین آبی اینا فرق میکنه. اصلا این شکلی نیست قضیه که اینقدر بلک متال بنوازم تا اهریمن درونم ظهور کنه، اینجوری نیست اصلا. البته از این نکته هم غافل نشیم که تو یه سری داستانا اصلا اسم این ازازیل ازائیله که خیلی تفاوتی با هم دیگه ندارن، فقط تلفظشون این شکلیه دیگه، یکی اجوری که دوست داره تلفظ میکنه خلاصه. خب حالا از داستان اصلی منحرف نشیم و برگردیم به قضیه. داستان اینجوریه که وقتی سارا در حال مرگ بوده، ازائیل جسمش رو میبره به جهنم و اونجا باش در میامیزه و بعدم بلافاصله جسم سارا میسوزه و بچه به دنیا میاد. ازائیل تا بچه رو میبینه به عنوان اولین کار دست راستش رو قطع میکنه. واقعا پدر نمونه است، یه دونه باشه. بعدش هم عمو اوگدرو جهات ها بهش دست راست سنگی هدیه میدن، یا به انگلیسی سلیس همون رایت هند آف دوم رو تقدیمش میکنن. بعدش هم ازائیل برای اینکه کسی یه وقت بچه رو چش نزنه و قربون دست و پای بلوریش بره، توی تیکه یخ فریزش میکنه و دیگه وضعیت همینجوری میمونه تا سال 1944 که همون قضایایی که اول داستان گفتیم و شنیدید و احتمالاً الان یادتونه اتفاق میفتن. گفتیم که هلبوی تقریبا تو 10 سالگی به بلوغ کامل جسمی و ذهنی و سایر بلوغ ها میرسه و این یعنی خیلی از کارا رو نسبت به بچه های آدمیزاد خیلی زودتر شروع میکنه. توی داستان کمیک هلبوی د میدنایت سیرکس که توی سال 1948 اتفاق میفته، هلبوی 4 ساله یه شب از ساختمون بی پی آر دی جیم میشه که یواشکی سیگار بکشه و همینجوری که داشته چستود میکرده، میبینه که یه دلقک عجیب غریبی میاد یا آیهی با عنوان سیرک نیمه شب روی یکی از درختا میچسبونه و فرار میکنه. طبیعتاً هلبوی تو اون سن و سال وسوسه میشه و اون سیرک رو پیدا میکنه. به محض اینکه پرده رو کنار میزنه و وارد چادر سیرک میشه، هم خودش و هم مایه مخاطب میفهمیم که یه چیزی تغییر میکنه. سبک آرت و نقاشی کمیک توی سیرک با بیرون سیرک به کل فرق میکنه و توی سیرک انگار همه چی خیلی واضح‌تر و خوشرنگ‌تره. همونطور که هلبوی محو جذابیت‌های سیرک بوده، یه مردی میاد پیشش و خودش رو صاحب سیرک معرفی میکنه و با شروع میکنه به صحبت کردن. اون مرد با مهربونی هلبوی رو میبره و توی سیرک میگردونه، اما هرچی جلوتر میرن این مناظر جادویی اطرافشون وحشتناک‌تر میشه. آخرش هم به یه غار بزرگ و سرد و مرطوب میرسن که یه کشتی شکسته بزرگ و یه قایق کوچیک هم توش هست. توی قایق هم یه شبحی از پروفسور بروم هست که ضعیف و بیحال افتاده و داره از سرما یخ میزنه. شبح به الوی التماس میکنه که از این سرما نجاتش بده و صاحب سیرک هم از اون طرف بهش میگه که ببین تو میتونی فقط با یه اشاره دست راستت گرما رو برای همیشه به این دنیا بیاری، فقط با یه اشاره کوچیک، فقط این دست راستتو بده به من، واقعیشو بسپر به من. هلبوی وحشت میکنه که خب خیلی هم طبیعیه، 4 سالشه بچه. یه نگاه به صاحب سیرک میکنه، یه نگاه به شبح، بعدش هم چشماشو میبنده و با تمام سرعت از سیرک فرار میکنه. همونطور که خودتونم حد زدید، به احتمال زیاد این یاروی صاحب سیرک همون گریگوری راسپوتین داستان بوده که میخواسته 4 سال بعد از ماجراهای سواحل اسکاتلند، قبل از اینکه تو قطب شمال به خواب چند ساله بره، با گول زدن هلبوی کار ناتمومش رو تموم کنه. اتفاقا قیافه و ظاهرش هم به راسپوتین کمیک سید آف دیستراکشن خیلی نزدیکه. حالا اگه خودتون کمیکا رو بخونین کاملا متوجه میشین. من چندمین بار دارم اصرار میکنم که کمیکا رو بخونید. توی این کمیک چند جا خیلی واضح نشون داده میشه که مینیولا توی این داستان مستقیما از داستان پینوکیو تأثیر گرفته. صاحب سیرک مستقیما از هلبوی میپرسه که کتاب پینوکیو رو خونده یا نه. غار جادویی سیرک هم خیلی شبیه شکم اون نهنگیه که پینوکیو و پدر ژپتو توش گیر افتاده بودن. ببینید، ما همیشه تو پادکستمون توصیه کردیم که این شخصیتایی که ما معرفی میکنیم و برید کمیکاشو بخونید. اما تو این اپیزود میخوام ازتون یه خواهشی کنم. کمیکای هلبوی رو بخونید. خودتون از همچین نعمتی چرا باید محروم کنید آخه؟ مینیولا هم داستان نویسیش خوبه، هم تصویرگر در حدیه. تو کمیکای هلبوی میتونید یه دوز خیلی خوبی از هیجان و وحشت و دراما و حتی طنز پیدا کنید. این مأمور مخصوص بی پی آر دی تو داستانهای مختلف به کشورهای مختلف سفر میکنه و با همه جور موجودی میجنگه. با ومپایرها، گورگینه ها، روح دزدای دریایی، انواع و اقسام جادوگرا، بعضی وقتا هم با موجوداتی که ساخته ذهن خود نویسندن. مثلا تو کمیک هلبوی د کروکد من، هلبوی همینطوری که داشته واسه خودش تو کوههای شرقی آمریکا میگشته، به یه مرد روستایی به اسم تامفرل برخورد میکنه که 20 سال پیش سر یه موضوعی خیلی تصادفی روحشو به یه موجود شیطانی فروخته. موقعی که تام جوون و جاهل بوده، یکی از شیاطین محلی ایالت ویرجینیا یه دختر جذاب رو میفرسته پیشش تا کم کم باش دوست بشه و بعدش هم بهش یاد بده که چطور باید در ازای یاد گرفتن جادو روحش رو بفروشه. تام بدبخت بیچاره تو اون سن و سال فرمونش کلن دست هورموناش بوده دیگه، تجربه داریم هممون. یه جسد گربه پیدا میکنه و حسابی تو دیگ میجوشونتش، بعدش هم استخوناش رو جدا میکنه و دونه دونه میشکنه و روحش رو به شیطان پیشکش میکنه. شیطان همون لحظه به شکل این مرد زامبی طور کج و کله ظاهر میشه تا روحشو بگیره. تام هم که میبینه نه، قضیه خیلی جدیتر از این حرفاست، مسخره بازی نیست، یه جوری وحشت میکنه که میره 20 سال تمام خودشو گم و گور میکنه. حالا بعد از 20 سال تام برگشته خونه و اون موجود هم اومده سراغش تا طلبش رو وصول کنه. هلبوی و تام بعد از یه سری ماجرا و تعقیب و گریز در نهایت با یه جمعیت زیادی از زامبیا و جادوگرا مواجه میشن و از دستشون به یه کلیسای درب و داغون پناه میبرن که از قضا یه کشیش پیر و کور هم توش زندگی میکرده. همونطور که خودتون میدونید یا شاید هم نمیدونید، شیاطین اجازه ندارن وارد کلیسا بشن. برای همینم هم تنها کاری که از دستشون برمیاد از دور تماشا کردنشه. به خاطر همینم اون مرد کج و کله یا همون شیطان قضیه مجبور بوده از یه فاصله خیلی دوری بیرون کلیسا وایس و فریاد بزنه و به کشیش وعده بده که آره اگه این تامو تحویل من بدی پول و طلا و همه چی بهت میدم. کشیش هم با خودش فکر میکنه بابا این وعده ها پوچ و پوشالیه، من نباید ایمانم از دست بدم، یعنی چی؟ همون لحظه از زیر تخته های داغون کف کلیسا کوهی از سکه های طلا میزنه بیرون. کشیش باز خودشو کنترل میکنه و میگه نه بابا نباید ایمانم از دست بدم، قوی باش. بعد شیطان عزیز دوباره شروع میکنه فریاد زدن که آهان، حتما چون پیر شدی اسم میکنی دیگه نمیتونی اونجوری که باید و شاید از این پول استفاده کنی. اوکیه، من 20 سال جوانترت میکنم، چطوره؟ کشیش تو یه لحظه 20 سال جوانتر میشه و چشماش هم خوب میشه، اما هنوز داره منومن میکنه، نمیدونم دیگه چه مرگشه واقعا. آخر سر این موجود شیطانی دست میذاره رو اون جای حساس کشیش و براش چند تا حوری پریمیوم مخصوص انبیا و اولیا ظاهر میکنه. اینجا دیگه کشیش در حالی که عرق از پیشونی سرازیر بوده میگه هلبوی لعنتی یه کاری بکن بابا، ایمان منم حد داره، همه جام سفته و ایمانم شل. هلبوی هم اول حوریا رو با مشت سنگینش پرت میکنه بیرون، بعدم روی یه بیل که توی کلیسا افتاده بوده یه صلیب میکشه و مقدسش میکنه، بعدش هم میره بیرون و با بیل میفته به جون کروکدمن عزیز و رفیقاش. بیل. هلبوی یه موجود دورگس و نصف شیطانه، اما خب تعلیم و تربیت پروفسور بروم باش کاری کرده که رفتارش از خیلی از ما آدم ها هم انسانی تره. البته شاید هم اصلا به خاطر اون نصفه جهنمیشه که رفتارش این شکلیه. واقعا نمیدونم چرا ما آدم ها هر رفتار خوب و درستی که میبینیم سری اسم رفتار انسانی روش میذاریم. مگه اصلا کم انسان داریم که دروغ میگن؟ مگه کم انسان داریم که همدیگر رو اذیت میکنن؟ مگه کم انسان داریم که همدیگر رو میکشن؟ مگه کم انسان داریم که خطای انسانی میکنن؟ خیلی هم به آدم بودن خودمون افتخار نکنیم. بعضی وقتا ما آدم ها تو زمین یه کارایی میکنیم که واسه عزائیل و اگدروجهاد هنوز قفله. اگه میخواید با شخصیت هلبوی بیشتر آشنا بشید، ما رو تو شبکه‌های اجتماعی فالو کنید. اگه هم قبلا فالو کردید الان بیکار نشینید، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. ما هرچی بیشتر از شما فیدبک بگیریم انگیزمون برای کار کردن بیشتر میشه. پس حتما انتقادها و پیشنهاداتون رو برامون کامنت کنید. لطفا توی همه اپای پادگیر خارجی و ایرانی هم ما رو بشنوید، توی همش لطفا، یعنی توی هر کدوم حداقل یه بار رو بشنوید دیگه. مرسی. و دیگه اینکه تا اپیزود بعدی هم مثل همیشه صاف باشید.